사버 예호이.
به نام خداوند جان و خرد، که این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم خدمتون. رادیو سبا گوش میدید، برنامه‌ای که یهویی شروع میشه. اسم منم همینطوری یهویی شهرام شکیباست. خیلی سری برنامه‌مون شروع میشه به خاطر اینکه وقتمون کمه، سری هم باید تمومش کنیم. داریم حکایات طنزآمیز ادبیات فارسی رو میخونیم و الان چند برنامه است که رسیدیم به کتاب زهر الربیع، تألیف آقا سید نعمت الله جزایری رحمت الله علیه، که از علمای بزرگ شیعه هم بودند و در کتابی که به قولی کشکول مانند گردآوری کردند، موضوعات گوناگون از موضوعات کلامی گرفته تا روایاتی و احادیثی و شرحی بر برخی از موضوعات و موضوعات اخلاقی در این کتاب هست تا برخی حکایاتی که رنگ و بویی از طنز داره. پیش از این یک حکایت هم از عبدالسلام بصری خوندم که چه داستانی داشت و چه به قول ماها بساط علکی جور کرده بود، چه شعبدهی درست کرده بود برای اینکه بگه من نام اهل کرامتم و اینها، و یک بانوی مؤمنهی چگونه مشتش رو باز کرد. یکی دیگه از همون حکایت ها دوباره براتون میخونم از کتاب زهر الربیع، اما بعد از موسیقی. جمعی از اهل بحرین داخل بصره شده بودند. در بصره جماعت صوفیه فراوان بودند. یه گروهی از بحرینی ها اومده بودند اونجا. یکی از ایشان به رفقا گفت پولی که برای سفر برداشته بودیم تمام شده، بیایید تا نزد شیخ کهرمی برویم و به ریش او تمسخر کنیم و قدری زر از او بگیریم. تکلیف روشن شد، گفتن ما یه تیلمون تموم شده، پشیم بریم سراغ این شیخ کهرمی که از جماعت صوفیه است، سرکارش بذاریم، یه پولی هم بگیریم بیایم. پس ایشان نزد شیخ آمده به ادب تمام سلام کردند و شرایط تحییت و مصافحه به جای آوردند. بلند شدن اومدن پیش همین شیخ صوفیه، چون میبینن خیلی آداب دارن دیگه. شیخو میخوای ببینی چه بازی ها باید دراری، چه دستبوسی ها و چه اداهایی، خلاصه میگه همه این کارا رو کردند. همان شخص بحرینی به او گفت، اون کسی که اول پیشنهاد سر کار گذاشتن شیخ کهرمی رو داده بود، به او گفت ایها الشیخ، ای شیخ، به درستی که ما از بحرین به زیارت شما آمده ایم، ما این همه را اومدیم از بحرین تا بصره شما را ببینیم و من امانتی به خدمت شما سپردم، آن را میخواهم. گفتش که جناب شیخ، ما این همه را اومدیم اینجا شما را ببینیم، ضمن یه امانت دست شما دادم، الان میخوامش. شیخ گفت چه امانت رو در کجا به من سپردی؟ بحرینی گفت چون بر کشتی سوار شدیم، موج دریا کشتی ما را احاطه نمود، نزدیک شد که غرق شویم. مردم کشتی اموال خود را به دریا انداختند. معمولا اینجوری بوده، وقتی که کشتی طوفانی می شده می گفتن بارای اضافی رو بندازیم پایین که مثلا کشتی سبک شه، آسیب نبینه، یهو بر نگرده با یه موج. میگه من این اتفاق افتاد، مردم اموالشون رو انداختن، من کیسه ای زر داشتم پس آن را به دریا انداختم. میگه من کیسه طلا داشتم، انداختم تو دریا و گفتم این امانت شیخ است. گفتم این امانت دست شیخ کهرمی و در بصره آن را میخواهم و یقین دارم آب دریا امانت شما را خیانت نمی کند و نگاه می دارد و البته به شما رد کرده است. شیخ بالاخره این بازی ها داشت دیگه، یه اداهایی در می آورد، یه دروغایی می گفت. اینم می دونست که شیخ اهل دروغ بازیه، گفتش که من این کیسه رو انداختم تو آب دریا، بعدم گفتم خب این امانت ای آب دریا، این رو ببر برسون به شیخ کهرمی، شیخ کهرمی هم که صاحب کرامته، دریا به فرمانشه، حتما میره این کیسه رو میرسونه به شیخ. مطمئنم که الانم کیسه طلای منو دریا برای شما آورده، لطف کنید امانت ما رو بدید. شیخ هم میخواست از تگ و دو نیفته دیگه، خودش رو بازی ساقط نکنه مجبور بود. بنابراین چه کرد؟ شیخ گفت بلی، امروز آب دریا اموال بسیاری نزد من آورده است. صفت کیسه خود را بگو. بحرینی آن را وصف نمود. گفت بله، خیلی چیز میز آب دریا آورده، تو بگو که چه شکلی بود این کیسه. بحرینی هم احتمالاً یه کیسه خیلی ساده ای رو که خیلی معمول بوده و میشده خیلی جا پیدا کرد توصیف میکنه. شیخ برخاست و به اندرون رفته کیسه‌ای به همان صفت بیرون آورد و به بحرینی داد. تعجب حضار و اعتقاد ایشان به شیخ زیاد شد. هیچی دیگه، شیخ بازی خورد دیگه، مجبور بود. یعنی بلند شد رفت اونجا یه کیسه طلا درست کرد آورد داد به این بنده خدا. حضار و مریدان شیخ هم دیگه قش و ضعف کردن، گفتن وای چه کرامتی کردیشون، و هی هم اعتقادشون بهش بیشتر شد. رندان هم بلند شدن رفتن سهم خودشون از این آدم کلاش گرفتن. میدونید دیگه، اصلا یکی از راه‌های آسایش همینه، بلنشی بری پیش آدمای کلاش و همش از اونا بی خودی تعریف کنی، اونا به این هوا مجبورن خیلی چیز میز بهت ببخشن. گویند که مأمون می گفت مرا هیچ یک در جواب ساکت نکرده است، مثل شخصی که ادعای پیغمبری می کرد. مأمون می گفت هیچکی نتونست جواب ما رو بده یه جوری که ما دیگر پسش بر نیاییم، الا یه بند خدایی که ادعای پیغمبری می کرد و ادعا می نمود که موسی بن عمران است. گفت من حضرت موسام. من به او گفتم، من برمیگرده به مأمون، مأمون میگه من بهش گفتم که به درستی که خدای تعالی مرا خبر داده است موسی دست در جیب میکرد پس روشن و درخشنده بیرون میآورد. میگه که بله، ولی خب مأمون میگه من به اون کسی که ادعای پیغمبری میکرد گفتم بله، ولی خب در قرآن آمده که حضرت موسی علیه السلام دستش رو میکرد در گریبان پیراهنش و دستش رو در می آورد و این دست حضرت می درخشید. ید بیزا منظور اینه دیگه، ید بیزا داشت، خیلی دست درخشنده داشت. آن شخص گفت موسی این معجزه را وقتی نمود که فرعون دعوی خدایی می کرد. مأمون میگه که بهش گفتم این معجزه را انجام بده، و اون طرف گفتش که موسی این معجزه را وقتی نمود که فرعون دعوی خدایی می کرد، اکنون تو نیز دعوی خدایی بکن، من نیز مثل موسی اظهار معجزه نمایم. میگه طرفم گفت اه خب این معجزه رو میخوای، هیچ عیبی نداره، شما هم که قرآن خوندی این معجزه رو حضرت موسی زمانی انجام داد که فرعون ادعا کرد خداست. جناب آقای مأمون شما مرمت بفرمایید، ادعای خدایی بکنید، منم به سرعت براتون معجزه میکنم. مأمون میگه که اینجا بود که من دیگه روم کم شد و هیچی نتونستم به طرف بگم. شخصی ادعای نبوت می کرد. به او گفتند نشانه پیغمبری تو چیست؟ گفتند آقا بالاخره یه معجزه، یه نشونه، یه چیزی بگو ما قبول کنیم. گفت هر یک از شما که چیزی در دل دارید من می گویم. گفت بله من معجزه دارم، من می تونم بگم تو دل شما چی می گذره. به ادعایم بوده دیگه. گفتند چیزی در دل گرفتیم، بگو چه چیز است. گفتند بله ما الان یه حرفی تو دلمونه، اگه راست میگی بگو چیه. گفت به دل گرفته اید که من دروغ میگویم. گفت الان شما همه تون تو دلتون اینه که من دروغ میگم. اونام گفتن راست میگیم. به همین راحتی دیگه. بعضی اوقات با سفسطه کردن میشه از خیلی جاها گذشت. سوفسطایی آدم هایی بودن که بلد بودن چیجوری یه چیزایی بگن دیگه مردم نتونن جوابشونو بدن. اما از هر کدوم از این آدم های حاضر جواب تر وقته، به خاطر اینکه وقتی برسه تو هیچ جوابی براش نداری. این شمشیر برنده میرسه، گفتن الوقت و سیف القاطع. این شمشیر برنده میرسه، الانم رسیده، من هیچ کاری نمیتونم انجام بدم الا اینکه بهتون بگم خدا حافظ.
توجه تجار و کسبه، سرمایه گذاران و هموطنان در سراسر کشور، با توجه به موفقیت تجاری نمایندگی های اعطا شده در بیش از 8 استان و استقبال و درخواست شما عزیزان، مهد فرش فاز دوم اعطای نمایندگی های خود را آغاز کرد. با اخذ نمایندگی مهد فرش از امتیازات نظیر تأمین کالا، تبلیغات اختصاصی، امنیت در تجارت، اشتغال زایی، امکان فروش اقساطی بلند مدت، حمایت و پشتیبانی تجاری و ده ها مزیت دیگر برخوردار شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی به نشانی www.mahdfarsh.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 021-71-333-888 تماس حاصل فرمایید و عضو خانواده بزرگ مهد فرش شوید.
ایران مهد فرش است.
بهترین راه برای پیشبینی کردن آینده ساختن آن است. ساختن یک آینده استوار و ایمن نتیجه یک انتخاب خوب است. انتخابی آمیخته از دانش و صنعت و از جنس طبیعت. سیمان آمیخته کردستان. چسبندگی و کارایی بالا، کاهش ترک و سفیدک بتون، مقاوم در برابر چرخه‌های ذوب و یخبندان. آینده را یک انتخاب آمیخته با اعتماد می‌سازد. سیمان آمیخته کردستان.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
به نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباس شویی و یه ناهارخوری 4 نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودا شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها نگران اون نباش، تا 500 میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون زامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا 500 میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی. تلفن 025-31-02.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه.
دوی
گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میستی تو بشماسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
با هفته 55,000 تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
درود بر شما شنونده بخش خبری صباح هستید. با این توضیح که در بخش گفتگوی ویژه خبری
قراره در مورد نان صحبت کنیم.
جناب پاسخگو، واقعا دیگه من خسته شدم، بدون هماهنگی میان پشت خط. چرا؟
خسته نباشید.
دعوت میکنم شنونده آخرین رویدادهای خبری باشید در صبا. و اما مشروع مهمترین خبرها. ساخت خودرو با داشبورد و موتور.
مگه میشه داشبورد و موتور نداشته باشه؟
پوزش، مشتریانی که از داشبورد و موتور خودروی تحویل داده شده راضی نیستند میتوانند به نمایندگی های سبا خودرو مراجعه کرده و نسبت به تعویض آن اقدام کنند.
مگه میشه خودشون اقدام کنن؟
بیارن براشون عوض کنن.
مگه عوض شده بوده؟
احتمالاً.
خب با چی عوض کنن؟ همون داشبورد ماشین؟
اگه همون قبلی بود که براشون میذاشتن.
یعنی یه داشبورد و موتور دیگه؟
تقریبا شبیه همون قبلیه.
چرا؟
بنده توضیح بدم.
نه جناب پاسخگو، ترسیدم. صبر کنید، نوبتتون که شد ارتباط برقرار میکنه.
شما راحت باشید، من پشت خط هستم.
ادامه خبرها رو بخون.
شارژ 120,000 تومانی یارانه‌ها. یک مقام مسئول در بخش شارژ یارانه‌ها در سبا گفت این اعتبار 120,000 تومانی از 10 مرداد ما در حساب این دسته از مشمولان وجود دارد.
یعنی شارژ شده؟
بله دیگه، 10 میشه چند روز پیش. همین مقام مسئول در ادامه گفت با توجه به اهمیت سفره شهروندان سبایی، به خصوص 3 دهک اول درآمدی، برای جبران و پر کردن سفره شهروندان این طرح هم در مرداد و هم در شهریور ما اجرا خواهد شد که بر اساس آن 120,000 تومان به یارانه 3 دهک اول درآمدی اضافه می شود.
120,000 تومان برای خرید چیه؟
باز همین مقام مسئول گفت قرار است مبنای قیمتی سبد کالایی که شامل 11 قلم است ثابت و با قیمت سال 1401 محاسبه شود.
یعنی قیمت الان نیست.
با اجرای این طرح مواد مغذی مورد نیاز سلامتی شهروندان سبایی تأمین می شود که شامل پروتئین ها، ویتامین ها، ریز مغذی ها، انواع مغز ها، پسته، بادام، گردو، ماهی، گوشت، گوسفندی بدون گوساله، ببخشید بدون استخوان، گوساله خودش نه، گوشتش، مرغ و غیره.
مگه پارسال اینا چه قیمت بودن؟
وی در آخر گفت هیچ سبایی بی سبد نیست.
چی شد؟
پوزش، سبد هیچ سبایی بی مواد غذایی نیست. به خبری که هم اکنون به دستم رسید توجه بفرمایید. راهکار کاهش وزن با نان نسیه.
چی شد؟
پوزش، نان نصفه.
الان درست شد.
خب دیگه بنده بعد پاسخگو باشم.
خب چرا بعد نان رو نصف کرد؟
ارزش نان بالاست دیگه.
ارزش غذایی نان منظورتونه؟
ارزش غذایی نان که مشخصه.
پس یعنی برای اینکه شهروندان وزنشون پایین بیاد میبایست نان نصفه بخورن؟
برن نونوایی بگن نون نصفه میخوام. مگه میشه؟
بله میشه.
قیمت نان
یه لحظه صداتون قطع وصل شد.
قیمت نان در روزهای اخیر تغییر کرده.
شرمنده، فقط روزهای اخیر شنیدم.
خب برو سال بعدی.
الان صداتون میاد.
یعنی میفرمایید با توجه به قیمت نان شهروندان نان نصفه بخرن؟
درست متوجه نشدم، ولی به خاطر سلامتیشون میباید نان نصفه بخرن.
بچه‌ای که وزن ایدئال داره بعد نان نصفه بخوره؟
بچه نان میخواد چیکار؟
خب پس چی بخوره؟
برنج بخوره.
برنج هم باعث چاقی میشه، به خصوص برای شام.
خب اونم نون نصفه بخوره. به هر حال معده بچه از کوچیکه، نون نصفه توش جا میشه.
الان شما به فکر سلامتی شهروندان هستید؟
بله دیگه.
البته من یه جا خوندم زیاد هم تأثیر نداره نان بر چاقی.
مطمئنید؟
نتایج تحقیقات در یه کشور دیگه بوده.
در اینجا مهمه.
نان اینجا با اونجا مگه فرق میکنه؟
الان شما مشکلتون خود نونه، نصف شدنشه، چاقیه، لاغریه، نون اینجاست، نون اونجاست. بگید کدومه تا بنده جواب شما رو بدم.
من که عرض کردم قیمت نان الان چنده؟
قیمت چی؟
منظورشون نانی که میخریم میخوریم قیمتش چنده؟
خب اما اول میگفتید، بستگی داره کدوم نون منظور شماست.
نان سنگک.
نصفش حدودن 4500 تومان.
کاملش؟
خب مشخصه دیگه، کاملش چقدر میشه؟
نان بربری
نصفی 3750 تومان.
نمیشه کاملشو بگید؟
عرض کردم برای سلامتی نصف نان کافیه، برای هر نفر البته.
تافتون
نصفش 2 تومان.
خب نان نسبت به ماه قبل چه تغییر کرده؟
نصف شده دیگه.
قیمتشو میگم؟
درست میگن، نصف شده. قیمت نصفش هم گفتم.
من چطور سوالم از شما بپرسم؟
در رابطه با چی؟
نان دیگه.
بنده که پاسخ دادم شهروندان میبایست برای اینکه در سلامت باشن اولا شب نان نخورند، خواستن در روز هم بخورن نصف بخورن. اینطور هم برای اقتصاد و هم سلامت خانواده مفیده.
من مثل همیشه هم متوجه نشدم هم توجیه.
این دیگه مشکل شماست.
راست میگه، من از الان رفتم نونوایی نون نصفه میخرم.
آفرین، شما کاملا توجیه شدید.
شما خودتون چی؟ نان نصفه میخرید؟
بنده اصلا نان نمیخورم.
خسته نباشید، ممنونم از اینکه باز هم پاسخگو نبودید.
نبودم، من همه توضیح دادم.
تشکر کردم. برو خبر خارجی.
و اما چند خبر کوتاه خارجی. نانوایی ها در خارج نان نسیه نمیدهند. سازمان حمایت از نانوایی ها در خارج از شهروندان خواهش کرد که از نانوایی ها خواهش نکنند نان قرضی بدهند. خودشون مشکلات بسیاری دارند. مدتی است که قیمت نان در خارج افزایش پیدا کرده است. باز هم درگیری ها بین پلیس خارج و شهروندان معترض باعث راهی شدن شهروندان به بیمارستان شد. پلیس از شهروندان معترض خواهش کرد نیان توی خیابون اعتراض بکنن به وضعیت بد اقتصادیشون. مسائل شخصی خودتون به خودتون مربوط میشه، برید حلش کنید. مقامات خارجی هم گفتن ما تو زندگی شما دخالت نمی کنیم، هر مشکلی دارید برید خودتون حل کنید. و یک شهروند خارجی معترض بیکار به نشانه اعتراض دم در اداره مقامات خارجی نشست. مقامات خارجی فعلا از کنارش رد میشن، میرن داخل ادارهشون. و آسمان سبا اینقدر گرم است که ذرت بذاری روی آسفالت تبدیل به پف فیل میشود. تا خبرهای دیگر، در سبا بدرود.
کم خاطره با تو زیر بارون ندارم، بگو کجایی چترم و برات بیارم. خودت که میدونی، خودت که میدونی دوست دارم. لعنت به من که نفست بنده به جونم، میرم لب دریا شاید زنده بمونم. خدا که میدونه، خدا که میدونه دوستت دارم. اگه بارون بزنه با یادت همش از خدا میخوام معجزه شه برگردی پیش. اگه بارون نزنه، اگه بارون نزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر. اگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده، آره پاییز اومده، بهارمو ازم بگیره. همون آرامشی که ندارمو ازم بگیره. آره پاییز اومده، آره پاییز اومده. اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میش، همش از خدا میخوام معجزه شه برگردی پیش.
رو با لبخند شروع کنید. حاضری؟ بله. پس با عصر سبا همراه بشید. یه برنامه پر از شوخی، خبر، خنده، موسیقی و سرگرمی. یه چای خوش رنگ بریزید، رادیو رو روشن کنید و راحت بشینید. چایش از شما، قند لبخندش با ما. چه عالی.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 تا 18 رادیو سبا مجله عصر سبا.
به تو بازه من بی احساس باز لبخندت مردم به غمت راضی نشدم اگه باورم کردی خودتو بسپر به خودم اگه بد شد من از اینجا میرم اگه بد شد میرم تا بمیرم باید اینش دنیا رو بگیره هوات اصلا نظرم نمیره اگه بد شد من از اینجا میرم اگه بد شد میرم تا بمیرم باید اینش دنیا رو بگیره هوات اصلا نظرم نمیره
پوشش بامداد. اینجا تهران است، شبکه